7:30 دقیقه عصر اروپای مرکزی. اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شبانگاهی ما. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم. توی 30 دقیقه آینده خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید در این مجله شب گرم روبه تابستان ایران در 8 خرداد ماه 1390. مثل هر شب توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین و مهمترین های جهان خبر، اما پیش از هر چیزی بشنویم گزیده ای از آخرین خبرها رو. پیش از اینکه سری بزنیم به دنیای فراسوی خبر، بشنویم آخرین خبرها رو از مانیا منصور همکارم که کنار من نشسته در استودیو خبر. مانیا، یک بار دیگه درود بر تو و آخرین خبرها چه بوده؟
سلام، شب بخیر. یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده بوده آزاد شده. خبری داریم از افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان به ارتش آمریکا هشدار داده از حملاتی که به کشته شدن غیر نظامیان منجر میشه پرهیز کنند. و اما خبری در مورد سربستان، پسر رادکو ملادیچ گفته پدرش در خونریزی های سربرنیتسا نقشی نداشت.
خب پس بشنویم مشروع خبرها رو، منتظر نگذاریم شنونده ها رو تا برگردیم و فراسوی خبر رو، فهرستش رو به شنوندگان اطلاع بدیم.
یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده بود آزاد شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا روز یکشنبه گزارش داد مقامات امنیت ملی مصر پس از دریافت تاییدیه در خصوص موقعیت دیپلماتیک فرد مذکور او را آزاد کردند. بنابر گزارش ها هویت دیپلمات ایرانی از سوی وزارتخانه مصر اعلام نشده، اما خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بازداشت دیپلمات مذکور را که گفته می شود قاسم حسینی نام دارد تکذیب کرده. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه در بیانیه‌ای به واشنگتن هشدار داد از عملیاتی که منجر به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان می‌شود پرهیز کنند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه در واکنش به دایی در خصوص کشته شدن دو مرد، دو زن و 10 کودک در یک حمله هوایی اعلام کرد چنین حوادثی قتل کودکان و زنان افغانی است. این حمله هوایی روز یکشنبه در ولایت هلمند و در منطقه نوزاد روی داد. تیم جیمز، یک سخنگوی ناتو، گفت نیروهای ائتلاف در حال بررسی این مسئله هستند. دارکو ملادیچ، پسر رادکو ملادیچ، فرمانده پیشین سرپای بوسنی و متهم به جنایات جنگی، گفت پدرش در کشتار سربرنیتسا در سال 95 میلادی هیچ نقشی نداشته. دارکو ملادیچ روز یک شنبه در پی دیدار از پدرش در زندانی در سربستان و در جمع خبرنگاران این بیانات را ایراد کرد. رادکو ملادیچ قرار است در آینده نزدیک برای محاکمه در یک دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی به شهر لاهه در هلند انتقال یابد. او 69 ساله و متهم است کشتار نزدیک به 7000 نفر را در شهر سربرنیتسا رهبری کرده و همچنین مرتکب جنایات دیگر جنگی در جنگ بوسنی بین سالهای 92 تا 95 شده است. در ادامه حملات ارتش سوریه به مواضع مخالفان روز یکشنبه نیروهای حکومتی به شهر رستان و تلبیسه در شمال دمشق حمله کردند. به گفته مخالفان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه، در حمله روز یکشنبه نیروهای زمینی ارتش که با پشتیبانی تانک و هلیکوپتر انجام گرفت، دست کم 3 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. حکومت بشار اسد با وجود تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نزدیک به 2 ماه است که به حملات علیه معترضان در شهرهای سوریه ادامه می‌دهد. شرکت آمریکایی لاکید مارتین، یکی از بزرگترین پیمانکاران امور دفاعی در جهان، اعلام کرد حمله بزرگ و خطرناک به سامانه‌های شبکه اجتماعی‌اش را به سرعت کشف و خنثا کرده است. هنوز اطلاعی در خصوص منشأ احتمالی این حمله اعلام نشده. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، آنچه را که عناصر فاسد نزدیک به رئیس جمهوری خواند محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی دولت کنونی را گرفتار دشواری‌های بسیار دانست و گفت عناصر فاسد به دستگاه دولت نفوذ کردند. علی سعیدی همچنین گفت مردم روحانیان انتظار دارند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وفاداریش را به رهبر جمهوری اسلامی نشان دهد.
متشکرم مانیا. مانیا منصور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. بانک‌های جمهوری آذربایجان هم به شما خدمات نمی‌دهند. گسترش دامنه تحریم‌ها،
ابلاغیه‌هایی به بانک‌ها داده برای جلوگیری از سوء استفاده.
ایران عامل سردی روابط ریاض واشنگتن و تحریم بی سابقه وقتی شرکت اسرائیلی برای رابطه با ایران تحریم می شود.
یک معامله ای داشته با یک شرکت ثبت شده در دبی به اسم
هفته 2 میلیارد دلار به بازارهای ایران تزریق می شود. داستان نقدینگی های سرگردان، اینها بیشتر روزی که جرم سیاسی برای ایران تعریف شد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. اگر شما یکی از هزاران ایرانی باشید که هر سال گذارتون به همسایه شمالی ایران به جمهوری آذربایجان میفته، از این به بعد احتمالاً با مشکلی تازه مواجه خواهید شد. بانک‌های آذربایجان به شما خدمات نمیدند. سرویس مانیتورینگ مالی جمهوری آذربایجان که یک نهاد وابسته به بانک مرکزی این کشوره، بانک‌های آذربایجان را از ارائه خدمات به شهروندان و بازرگانان ایرانی منع کرده. از رادیو فردا همکارم محمد رضا کاظمی در همین رابطه با دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در باکو، گفتگوی داشته و اول ازش خواسته تا درباره این محدودیت توضیح بیشتری بده.
محدودیت برای شهروندان ایرانی که در آذربایجان مشغول بازرگانی بیزنس هستند از سال 2010 شروع شده. منتها از فروردین همین سال جاری سیستم مانیتورینگ مالی آذربایجان که وابسته به بانک مرکزی آذربایجان هست، ابلاغیه‌هایی به بانک‌ها داده برای جلوگیری از سوء استفاده شهروندان 21 کشور که البته از کره شمالی و ایران به صورت اخص نام برده شده، و در این ابلاغیه ها دستور داده شده به بانک های خارجی و داخلی فعال در آذربایجان که نقل و انتقال پول توسط شهروندان ایران رو محدود بکنند و هر عملیات بانکی که برای شهروندان ایرانی در آذربایجان انجام میشه به اطلاع بانک مرکزی آذربایجان رسیده بشه.
آیا مقام های آذربایجانی اعلام کردن که دلیل این محدودیت ها چی هستش؟
در سیستم مانیتورینگ مالی وابسته بانک مرکزی آذربایجان در سایت این سیستم دو تا ابلاغیه در مورد ایران هست. در اونجا بله نوشته شده که برای جلوگیری از پولشویی و عملکرد غیر شفاف و برای جلوگیری از تامین مالی گروه های تروریستی در افغانستان و نقاط جهان توسط برخی اشخاص از این کشورها. در سایت رسمی سیستم مانیتورینگ بانکی اشاره به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 2010 بر علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع شد داشته و اونجا 117 شرکت شخص حقیقی و حقوقی اسمشو بردن، مثل مجتمع صنعتی آمین یا گروه صنعتی آرمامنت یا دیفنس تکنولوژی اند ساینس ریسرچ سنتر و افراد حقیقی و حقوقی اسم فرد به غیر از شرکت ها در اینجا هست.
حالا این محدودیتی که ایجاد شده بر سر روی کار چه تعداد آدم تاثیر میذاره؟ آیا تعداد بازرگان های ایرانی در آذربایجان، جمهوری آذربایجان زیاد هست یا نه؟
حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان چیزی حدود 500 میلیارد دلار است. اما فقط این هم نیست، چون آذربایجان به عنوان کشور ترانزیت، ایران به عنوان کشور ترانزیت مورد استفاده قرار میگیره، هم برای شهروندان آذربایجان هم برای شهروندان ایران. این فقط بازرگانان ایرانی از طریق بانک های آذربایجان نیست که محدودیت هایی براش به وجود اومده، در حالی که درآمد بانک ملی ایران شعبه باکو در سال 2009 به 10 میلیارد ریال رسیده بود، این بانک در سال 2010 با زیان 14 میلیارد ریالی مواجه شده، در حالی که دارایی های این شعبه به بیش از 53.59 میلیون منات، یعنی حدود 53 میلیون دلار رسیده. این کلا نشون میده که سیستم مالی آذربایجان به صورت گسترده محدودیت گذاشته بر تعاملات مالی بازرگانان ایرانی. حتی بانک ملی ایران که در آذربایجان فعالیت میکنه.
صدای دالقا خاتین اغلو رو میشنیدید. در باکو گفتگو از همکارم محمد رضا کاظمی بود. اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شبانگاهی ماست. ایران عامل سردی روابط ریاض واشنگتن. وال استریت جورنال روزنامه چاپ آمریکا می نویسه روابط سرد ایالات متحده و عربستان سعودی بر سر اختلافی که در مورد ایران جدیداً بروز کرده سردتر هم شده. این اختلاف از تلاش‌های عربستان ناشی شده که تلاش داره اتحادی از کشورهای عربی و آسیایی رو علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاره. دعوت می‌کنم جزئیات بیشتر از این گزارش رو از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
وال استریت جورنال در گزارش تحلیلی خود می نویسد که در پی بروز ناآرامی ها در بحرین به دعوت حکومت سنی مذهب این جزیره کوچک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس وارد بحرین شدند تا حکومت آن را در برابر آنچه دخالت های ایرانیان می نامیدند حفاظت کنند. ایران این اتهام را مردود دانست و خواهان خروج نیروهای اعضای شورای همکاری خلیج فارس از بحرین شد. ایالات متحده در تلاش برای بازداشتن عربستان از مداخله در بحرین ناکام ماند و پرزیدنت اوباما سرکوب‌ها در بحرین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار آزادی زندانیان شد. به نوشته وال استریت جورنال، مقام‌های آمریکایی از آن بیم دارند که توسل سعودی‌ها به دولت‌های آسیایی می‌تواند تلاش برای ادامه همکاری پاکستان با ایالات متحده را پیچیده کند. برخی از مقام‌های آمریکایی معتقدند که تمرکز عربستان بر ایران به عنوان دشمن اصلی منطقه در واقع انحراف افکار عمومی از تظاهرات در خیابان‌های کشورهای عربی است. مقام‌های کشورهای باختری نیز بر این باورند که حکومت ایران در امور داخلی کشورهای عربی همواره دخالت کرده است، ولی با این برداشت عربستان که ایران در تظاهرات نقش کلیدی داشته و بنابراین باید در حفظ وضع موجود کوشید، اختلاف نظر دارند. وال استریت جورنال در بخش دیگری از این گزارش مشروح می نویسد که ایالات متحده و عربستان مطمئنن توافق و اصولی بین خود را حفظ خواهند کرد، ولی اختلافهای سیاسی بین این دو متحد به مفهوم آن است که عربستان از این پس حاضر نیست تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد آمریکایی بگذارد، چرا که سعودی‌ها نسبت به قابلیت اطمینان آمریکا تردید دارند و از همین روز که پرنس بندر بن سلطان آل سعود سفیر پیشین در آمریکا و رئیس شورای امنیت ملی عربستان به پاکستانی‌ها گفته است که نمی‌توان روی ایالات متحده حساب کرد. البته مقام‌های سعودی چون این اظهاراتی را از سوی پرنس بندر تکذیب کردند. وال استریت جورنال در پایان نوشته است ایالات متحده باید اختلاف‌ها با عربستان را که هر روز هم بیشتر می‌شود به دقت مدیریت کند و این بزرگترین چالش سیاست آمریکا در منطقه خواهد بود.
شنونده گزارش همکارم نادر صدیقی بودید از واشنگتن. دقایقی پیش توی همین مجله صحبت از تحریم‌ها شد، تحریم بانکی جمهوری آذربایجان علیه ایران، تحریم شرکت‌ها یا جاهای مختلف به خاطر رابطه تجاری با ایران هم چیز تازه‌ای نیست، اما این داستان شاید وقتی جالب‌تر باشه که متهم یک شرکت اسرائیلی باشه و اتهام رابطه با ایران. معاون وزیر خارجه آمریکا روز سوم خرداد یک شرکت اسرائیلی رو به خاطر فروش یک کشتی به ایران در فهرست تحریم قرار داد، در حالی که دولت ایرانی مطلب رو تکذیب کرده. رسانه‌های اسرائیلی حتی میگن همکاری این شرکت تنها به فروش یک کشتی هم محدود نمیمونده. همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا درباره همین موضوع با فرنوش رام روزنامه‌نگار در بیت المقدس اورشلیم گفتگو کرده و در ابتدا ازش خواسته تا درباره این همکاری توضیح بیشتری بده.
آقای جیمز اشتاینبرگ معاون وزیر خارجه آمریکا یک مسئله بسیار ساده ای رو مطرح کردن. گفتن که شرکت تانکر پاسیفیک که در سنگاپور ثبت شده و یه شرکت بین المللی، یک معامله ای داشته با یک شرکت ثبت شده در دبی به اسم کریستال شیپینگ، که بعداً معلوم شده کریستال شیپینگ نه مال دبی و نه مال هیچ کس دیگری جز جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه خودش رو برش غلبه بکنه. بعد از اون رسانه‌های اسرائیلی که ید طولایی در تحقیقات دارن و اینا رفتن در روزهای اخیر تحقیقات زیادی رو انجام دادن و بعضی از نماینده‌های کنست هم همینطور، مخصوصا خانمی از حزب کارگر، آقای نخمانشای از حزب اپوزیسیون قدیما، اینها آمدن و تحقیقاتشون رو در روزهای اخیر منتشر کردن. امروز هم که یک شنبه باشه دو تا روزنامه مهم اقتصادی اسرائیل، یکی دمارک روزنامه روزانه هارتس و دیگری روزنامه کلکلیست اقتصادی، اومدن فاش کردن که آقای سامی اوفر و یولی اوفر، برادران بزرگ اوفرها، اینها که میگن که ما نمیدونستیم که اون شرکت کریستال شیپینگ مال ایرانه، دروغ میگن، به خاطر اینکه معلوم شده که حداقل 7 نفتکشای کمپانی تانکر پاسیفیک در سالهای 2004 تا 2010 که همین آخریش آبان 1389 بوده، بین 8 بار تا 13 بار به بنادر ایران رفتن و مواد نفتی و بنزین و مواد پتروشیمی رو یا به ایران بردن یا از ایران به نقاط مختلف دیگه جهان انتقال دادن. حالا خلاصه اینه که یک پرونده‌ای داره باز میشه که داره همینجوری شعبه های جدید این پرونده حتما در روزهای آینده هم در خواهند اومد.
اما اون چیزی که مشخصه، هم برادران اوفر و هم دولت جمهوری اسلامی ایران تکذیب کردند این مسئله رو، از سوی البته دو جنبه متفاوت، یعنی برادران اوفر متفاوت از دولت جمهوری اسلامی ایران. دولت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل تکذیب میکنه که میگه که ما با کمپانی های به گفته دولت ایران صهیونیستی ارتباط تجاری منطقا و قاعدتا نداریم.
آقای نهاوندیان گفتن که ما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسیم و باش معامله نداریم. این درست نیست، به خاطر اینکه همون روزی که معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه دوباره برای دومین دفعه اومد و گفتش که برادران اوفر همچین کشتی رو حتی اگه غیر آمدانه به ایران فروختن، همون روز معلوم شد که توی اسپانیا هم اون 8 نفری که دستگیر شدن و 3 تاشون هم ایرانی بودن، داشتن هلیکوپترهای قراضه اسرائیلی رو و از رده خارج شده اسرائیلی رو داشتن به ایران میفروختن، هلیکوپترهای مدل برو که حتی وزارت دفاع اسرائیل هم اینو تایید کرد. اما در مورد خاندان اوفر میگن که ما هیچ کار غیرقانونی نکردیم در این دوره 2004 تا 2010. اصلا تمام کارهای ما دقیقا عین تمام کمپانی های بین المللی بوده که همتراز گروه کارتل عظیم ما هستن.
فرنوش رامبو در بیت المقدس اورشلیم. طرف گفتگوی همکارم محمد زرقامی 00420221124113 شماره تلفنیه که میتونید باش تماس بگیرید و پیغام بگذارید، همون کاری که شماری از شنوندگان ما هر روز میکنن و اینجا جاییه که میتونیم بشنویم پیام چند نفر از اونجا رو. این شماره رو بعد از شنیدن پیام ها تکرار میکنم.
به نظر من آقای احمدی نژاد اول باید فکر صحت نفت کشور خودش باشه، با اینکه ادعای تولید نفت و خودکفایی رو در این زمینه دارن، اما مردم از کمبود بنزین گلایه دارن.
من خواهش میکنم جناب احمدی نژاد، شما که بیل زن پولی هستید، باغچه ایران را بیل بزنید. ممنون.
من میخواستم این آقا بگم آقا برو دست به کلاه خودت بگیر تا باد نبره، برو فکر بیمارستانات باش که مریض و از بیپولی بیرون نندازن، برو فکر مردم بیچاره باش که تو صف مواد غذایی باید سر کاپول هم بزنند، برو فکر ادارون مشاکل دیگر ملت خودت کن. چرا تا که دروغ؟
چند چیزی هست که میخوام بگم اگه امکان داره پخش کنید. وطن یعنی دویدن در پی نان، وطن یعنی کمک کردن به لبنان، وطن یعنی دل مردم خود را داغ کردن، وطن یعنی صف نان و صف شیر، یعنی همش درگیر درگیر، وطن یعنی همین بنزین، همین نفت، همین نفتی که توی سفره ها رفت.
00420221124113 تکرار میکنم شماره یه که میتونید زنگ بزنید بهش و پیغامتون رو روش بگذارید. اما داستان نقدینگی های سرگردان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده این بانک برای کاهش قیمت دلار هر هفته 2 میلیارد دلار به بازار تزریق میکنه. قیمت انواع ارز در چند روز گذشته در بازار آزاد ارز تهران افزایش چشمگیری داشته. دعوت میکنم در همین باره گزارشی بشنویم از همکارم رضا جمالی.
هجوم نقدینگی در بازارهای ایران این بار به سراغ ارزهای خارجی رفته است. این نقدینگی سرگردان که بخشی از آن مربوط به تورم بالا در اقتصاد ایران است، هر از چنگایی سر از یک بازار در می آورد. گاهی به سراغ مسکن و املاک می رود، گاهی به سراغ طلا و فلزات گرانبها و گاهی هم سر از بازار بورس و سهام در می آورد. اما با هجوم این نقدینگی در هر بازار، سر و کله بانک مرکزی و یا دولت پیدا می شود و به گفته مسئولان امر، هدف از این حضور کنترل بازارهای دستخوش این هجوم است. اینک موج نقدینگی ها به سمت بازار ارزهای خارجی روان شده و تقاضاها تا جایی بالا رفته که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از صرافی ها و بانک ها اعلام کردند که ارز برای فروش به مشتریان خود ندارند. بر اساس همین گزارش، قیمت ارزهای عمده مانند دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس در چند روز گذشته از 100 تا 150 تومان در هر واحد در نوسان بوده است. حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی با توجه به بازار فعلی ارز شنبه هفته جاری اعلام کرد که برای از بین بردن بازار سیاه هر هفته قصد دارد بیش از 2 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کند. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، در ارتباط با تبعات این تصمیم تازه بانک مرکزی برای عرضه این حجم ارز خارجی به بازار به رادیو فردا میگوید
ایران نیاز به ارزش زیاده، برای اینکه وارداتش زیاده. طی 4 سال گذشته دولت سالانه متجاوز از 70 میلیارد دلار واردات داشته. نکته دوم و مهم دیگر این که در نهایت قیمت ارز در بازار بر 2 مبنا تعیین میشه: یکی قدرت خرید پول داخلی در برابر ارز خارجی، دوم عرضه و تقاضای اون پول. در هر دو زمینه پول ایران تحت فشاره، برای اینکه قدرت خرید ریال وقتی با قدرت خرید دلار سنجیده بشود بسیار بسیار کمتر از آن است که نرخ موجود نشون میده. وقتی بازار متوجه میشود که قیمت واقعی ارز بسیار ارزان تر تعیین شده است و عوامل دیگری هم برای تبدیل پول ملی به پول خارجی وجود داره که این متوجه بازارها و شرایط خارجی بشود، در این صورت طبیعی که تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه.
اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی صحبت از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرده است. بر اساس همین گزارش، او معتقد است با افزایش بهره بانکی حجم نقدینگی بازار به سمت بانک‌ها می‌رود و بانک‌ها می‌توانند این نقدینگی را در بخش‌های مختلف اقتصاد هدایت کنند. اما آیا این نقدینگی حجم بازار ایران که رئیس کل بانک مرکزی میزان آن را 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرده، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود میتواند جذب بانک ها شوند؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن، میگوید در تئوری افزایش بهره بانکی میتواند نقدینگی را در بازار کنترل کند، اما نرخ سود بانکی در ایران با تورم موجود در بازار همخوانی ندارد.
در ایران سیاستی که دولت در پیش گرفته در مورد نرخ ارز سیاستی کاملا بی‌قاعده است و عملا نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای پسنداز کنندگان می‌پردازند بسیار پایین‌تر از نرخ تورمه، در نتیجه در اینجا پسنداز کننده متضرر است. امروز مردم پول بانک می‌کشند بیرون و این رو در بازار به جریان می‌اندازند، برای اینکه بهره‌ای که به بانک می‌پردازند در حدود 10-11% بهره‌ای که در بازار وصول می‌کنند بالای 30%.
از سوی دیگر به گزارش سایت خبر آنلاین و به نقل از رئیس اتحادیه آهن فروشان ایران، حال بیمه آن می رود که سونامی نقدینگی بازار ایران پس از درنوردیدن بازارهای طلا و ارز به سوی بازار آهن حرکت کند.
رضا جمالی بود. 22:24 دقیقه تهران و مثل همه روزهای فرد نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه اون زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هفتم خرداد سال روز تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ششم است. این طرح که در خرداد سال 1380 به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید، قرار بود به تأخیر 22 ساله در تعریف جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. طبق اصل 168 قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه باشد. اما تا زمانی که مجلس ششم طرح جرم سیاسی را تصویب کرد، هرگز هیئت منصفه سیاسی برای جرائم سیاسی تشکیل نشده بود. اما سوال این است که نمایندگان مجلس ششم با چه انگیزه‌ای در آن زمان تصمیم گرفتند طرح جرم سیاسی را تصویب کنند؟ علی مزروی که آن زمان به عنوان نماینده اصفهان در مجلس حضور داشته، درباره انگیزه های اکثریت اصلاح طلب مجلس از تصویب چنین طرحی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، در برنامه انتخاباتی که جبهه مشارکت در واقع چاپ کرده بود، توضیح کرد در ایام انتخابات مجلس ششم، یک سری وعده هایی رو به مردم داده بود در بخش های مختلف، از جمله در بخش قضایی این وعده داده شده بود که اگر ما در مجلس اکثریت رو به دست بیاریم، قانون جرم سیاسی رو می نویسیم. بنابراین انگیزه نمایندگان مجلس ششم عمل به وعده ای بود که در انتخابات به مردم داده بودند. ضمن این که به هر حال یکی از اصول قانون اساسی اصل 168 که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رو در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه برشمرده، اجرای این اصل رو منوط به قانون عادی کرده بود و خب مجلس ششم وظیفه خودش میدونست که بعد از سالها که این اصل مخفول مونده بود، برای اینکه به اجرا در بیاد قانون جرم سیاسی رو بنویسه. البته بحث بسیار مفصلی در این زمینه انجام شد، برای اینکه یک طرحی رو در واقع خود مجلس تهیه کرد به عنوان همین طرح جرم سیاسی، یک طرح رو هم قوه قضاییه تهیه کرد که به طور غیر رسمی در واقع در اختیار مجلس گذاشت. طبعا نظرات دولت هم گرفته شد.
با وجود اینکه طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. شورای نگهبان پیش از این نیز بسیاری از مصوبات مجلس ششم را رد کرده بود. اما چرا شورای نگهبان چنین برخوردی با مصوبات مجلس ششم و از جمله طرح جرم سیاسی داشت؟ علی مزروی:
والا اشکالاتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت زیاد هست، ولی منطق و روح اشکالاتی که اونها می گرفتن و همین منطق باعث شده بود که سالها در این باره وارد بحث نشوند، برای اینکه می دانید در قانون احزابی که در سال 1360 تصویب شده، قوه قضاییه رو موظف کرده بودن که ظرف 6 ماه پس از تصویب اجرای اون قانون لایحه بیارد برای این در واقع جرم سیاسی، و خب این به تأخیر افتاده بود. روح ایرادی که داشتن این که در واقع میشود گفتن در جمهوری اسلامی و در میشه گفت در اون برداشتی که از اسلام داشتن، اینه که اصلا ما جرمی به نام جرم سیاسی نداریم، و با این در واقع روح به قانون نگاه میکردند و موافقتی با در واقع تصویر یک چنین قانونی نداشتن. به خاطر همینم اراده شکلی زیاد میگرفتن. مجلس هم در واقع پافشاری کرد. پس از دو سه بار رفت و برگشت که در حال به تفاهم نرسیدن مجلس و شورای نگهبان، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد که متاسفانه در اونجا هم تا حالا بایگانی شده.
با پایان رسیدن عمر مجلس ششم، طرح جرم سیاسی نیز از دستور خارج شد و هنوز پس از گذشت 7 سال از پایان فعالیت مجلس ششم دیگر هرگز به تصویب نرسیده است.
دوستان، با این برنامه از همکارم مراد ویسی میرسیم به پایان این مجله شب. من نیوشا بغراتی هستم و از شما تشکر میکنم که همراه بودید با من و سایر همکارانم در 30 دقیقه گذشته. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید، 20 دقیقه موزیک میشنوید و برمیگردید به استودیو خبر با سایر همکارانم.